سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
استیلای قدرت توسط طالبان در 15 آگوست 2021 باعث به وجود آمدن یک حاکمیت شدیداً مذهبی و مستبد در افغانستان گردید که در اثر آن آزادی‌های مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران مورد نقض سیستماتیک قرار گرفته است. قانون اساسی و همه قوانین مدون افغانستان که در یک قرن گذشته تدوین و غنی گردیده بود، توأم با سازوکارهای مسلکی و تقریبا نهادی نشده ای آن ملغا و ادارات عدلی و قضایی جدید به اعمال احکام شرعی، فرامین، دستورالعملها، رهنمودهای رهبر طالبان و چند سند نبشتاری محدود تحت عنوان قانون و اصولنامه محدود گردیده است. مجال دسترسی به محکمه عادلانه برای مردم به ویژه زنان و بانوان دیگر وجود ندارد. سلسله تهدیدها، گرفتاری‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی‌ها و توقیف دختران و زنان ادامه دارد. از تجاوز بر دختران در محلات سلب آزادی نیز گزارش‌هایی به ثبت رسیده است. در چنین یک اوضاع و احوال، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، دیاسپورای افغان در بیرون کشور، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد بر افغانستان، مأموریت ملل متحد برای افغانستان و فعالان مدنی و حقوق بشر بر مبارزات خستگی ناپذیرشان برای مستندسازی نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر بر علیه زنان و دختران ادامه دادند.
در این راستا در آگوست سال قبل شاهد برگزاری اولین دادگاه مردمی برای مرتکبین جنایات ضد بشری علیه زنان افغانستان در شهر مادرید اسپانیا بودیم. این محکمه که به ابتکار نهاد رواداری و اشراف کارشناسان حقوقی افغانستان و حقوقدانان بین المللی دایر گردیده بود، نقطه عطف در کارزار مبارزه در برابر اپارتاید جنسیتی طالبان شمرده می شود. امروز این موضوع را با محترم دکتر محمد آرون متسم، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و دانشگاه آمریکایی افغانستان به بحث میگیریم. استاد آرون متسم، استاد حقوق بین المللی در پانتون کابل بودند که در مسائل حقوق بشری نیز فعالیت های چشمگیری دارند. و همچنان در تنظیم و رهبری محکمه مردمی افغانستان در اسپانیا نقش اساسی داشتند. میمان عزیز ما را خوش آمدید گفته و نخستین پرسش از ایشان چنین مطرح میکنیم. استاد، به زبان ساده دادگاه مردمی چیست؟ پیشینه این نوع دادگاه به کدام کشورها و زمان برمیگرده و چرا وقت دادگاه و نهادهای رسمی کار نمی کنن مردم به این نوع دادگاه روی میارن؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان پادکست شما و خوشحال هستم که امروز فرصت دارم که در این پادکست شما در مورد موضوعاتی حرف ها و سخن هایی داشته باشیم که برای زنان افغانستان و به صورت عام برای مردم افغانستان از اهمیت برخوردار است. در ارتباط به سوال شما، همچنان که شما قبلا فرمودین، به زبان ساده اگر بگوییم دادگاه ها یا محاکم مردمی اما پروسه های مردمی هستند که در بسیاری مواردی که امکان و یا هم فرصت رسیدگی به نقص های فایش حقوق بشری و ارتکاب جرایم بین المللی در میکانیزم های رسمی فرصت و امکانات و زمینه مساعد نمی باشه، مردم و یا هم به نمایندگی از مردم، نهادهای مدنی و همچو سازوکارهای رو میارن و در حقیقت فرصت شنیده شدن صدای مردم و آواز مردم و به صورت اخص قربانیان را فراهم میکنند. در کل وقتی بحث دادگاه های مردمی یا محاکم مردمی مطرح میشه، اساسا برای اولین بار اگر بگوییم به صورت رسمی دادگاه مردمی که شکل گرفت، در حقیقت دادگاهی بود که از طرف راسل برای رسیدگی بر جرایمی که در ویتنام از طرف نیروهای آمریکایی صورت گرفته بود شکل گرفت و این دادگاه بیشتر همین خاموشی که مطرح بود در اون زمان بر رسیدگی به این جرایم و این جنایات خواست به او پاسخ بگوید و به نحوی از آن آشکار بسازه که وقتی سازوکارهای رسمی فرصت رسیدگی و یا هم خواست رسیدگی را ندارن و یا نمیتونن یا نمیخواین و همچو نقصهای فاحش رسیدگی بکنن، بنابراین این به معنای از این است که عدالت قابل رسیدگی نیست و یا هم عدالت قابل تحقق نیست، بنابراین باید مردم اقدام بکنن، باید نهادها و ساختارهای مدنی متواصل به اقدام شوند و در حقیقت سازوکارهایی را ایجاد بکنن که این ساختارها را و یا همو مرتکبین را در حقیقت پاسخگو بسازند. هرچند از نام ای دادگاه معلوم و هویدا است که ای دادگاه ها در حقیقت جنبه رسمی ندارن و تصامیمشان در حقیقت از الزام حقوقی مانند محاکم رسمی و یا دادگاه های رسمی برخوردار نیست، ولی با اونم اهمیت مسئله در این است که چون عدالت همیشه به نام مردم و به نمایندگی از مردم در جامعه اجرا میشه، بنابراین وقتی سازوکارهای رسمی عاجز میمانن، بنابراین خود مردم متواصل به اقدام میشن و میان روی میارن به این که در همچون مواردی باید به این جرایم و به این اعمال رسیدگی صورت بگیره. آنچه که مهم است در این بحث و آنچه که از اهمیت برخوردار است این است که هرچند در کل اساساً تصور به این است که باید دادگاه های مردمی در موارد شکل بگیرن که دادگاه های رسمی نمیتونن پاسخگو باشن و یا هم نمیتونن در حقیقت به او اعمال رسیدگی بکنن، ولی در بسیاری موارد دادگاه های مردمی در غیر از این موارد هم فرصت تدبیرشان یسر می باشه. مثلا در بعضی موارد دادگاه های مردمی میتونن به عنوان یک پیش زمینه بر محاکم رسمی عمل بکنن. مثلا ما نمونه های از این را در بحث یوگوسلاویا داریم، در بحث نیکاراگوا داریم که این نهادها و یا این دادگاه های مردمی در حقیقت به عنوان یک پیش زمینه بر محاکم رسمی عمل کردن. یا در بعضی موارد در حقیقت این دادگاه ها موازی با محاکم رسمی و یا هم موازی به رسیدگی به محاکم به قضایا در محاکم رسمی هم شکل گرفتن. من تصور میکنم موردی که در حقیقت اهمیت داره و است که اگر با عنوان پرکننده خلا باشن یا با عنوان پیش زمینه باشن یا با عنوان موازی با محاکم رسمی باشن، اهمیت مسئله در این است که این ساختارها در حقیقت امو اساس و مبنای خود از مردم میگیرن، از آرای مردم میگیرن و بالاخره امو شفافیت و تخصص اعضای از این سبب میشه که این ساختارها مشروعیت خود در درون ساختارهای جامعه مسجل سازه.
شما واقعا با پس منظر تاریخی و از جایی که این نوع ابتکارات آغاز شده بود و آغاز شده میتونه یادآوری کردین که ما شاهد همچی یک محکمه بسیار جامعی و بسیار با یک پوشش مطبوعاتی وسیع سال گذشته در اسپانیا شاهد بودیم به ارتباط قضایای افغانستان. اگر شما لطف کنین در مورد این دادگاه که چرا این دادگاه مهم بود و چرا مهم است برای مردم افغانستان نکات را بیان بکنین، ممنون خواهد بودیم.
در ارتباط دادگاهی که یا محکمه که در اسپانیا دایر شد، باید بگوییم که در مجموع در افغانستان همه ما آگاهی داریم که در طول کمتر از نیم قرن تمام نقض‌های فاحش حقوق بشری که در افغانستان اتفاق افتاده معمولاً بدون پاسخگویی باقی مانده و این سبب تشجیع کسانی شده یا مرتکبین شده که در حقیقت همیشه ادعا میکنن که چه کسی مورد مؤاخذه قرار گرفت که ما مورد مؤاخذه قرار بگیریم. ولی خوشبختانه در این اواخر ما متوجه از هستیم که سازوکارهای رسمی هم در حقیقت متواصل به اقدام شدن. ما در ارتباط با محکمه بین المللی جزایی میتونیم بگوییم که حکم بازداشت دو تن از مقامات طالبان را صادر کرده در سال قبلی و در عین حال ما شاهد راه اندازی پروژه های دیگه در پیشگاه محاکمه بین المللی به صورت خاص محکمه بین المللی عدالت هستیم که چهار کشوری در حقیقت تصمیم دارن و آغاز کردن پروسه را مبنی بر این که حاکم کسانی که در افغانستان به صورت فعلی حاکم هستن و یا به قول معروف دفکتو اتوریتیز که برشان میگن، اینا را مسئول بسازن در ارتباط به نقص‌های فاحش حقوق بشری و به صورت اخص مسئله نقص کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض در برابر زنان. ولی برمیگردیم به اینکه با وجود تمام نعمی سازوکارها و با وجود موجودیت مکانیزم های رسمی، جای برای پهلوی مردمی مسئله همیشه خالی بود. بنابراین در دسامبر 2024 چهار مهات رواداری دراپس اردو و اچاردی پلاس یا مدافعین حقوق بشر یا سازمان مدافعین حقوق بشر، هیچ چهار نهاد تصمیم گرفتن که یک درخواست را مطرح کنند برای محکمه دائمی مردمی که یک ساختار دائمی و پابرجا است و تقریبا تا اکنون در بیش از 50 مورد به اصدار حکم پرداخته و جلسات مردمی را دایر کرده، که خوشبختانه در مورد افغانستان هم در سالهای 1981 و 1980 و 1981 در حقیقت 81 و 82 با پوزش که دو سشن و یا دو مجلس ایران در ارتباط به تجاوز شوروی وقت برگزار کرده بود، بنابراین رو آوردن به این که با توجه به این که نقص های فاحش حقوق بشری در ارتباط به صورت اخص در ارتباط زنان و دختران افغانستان صورت میگیره، بنابراین خواستی نایی بود که آیا امکان داره که یک محکمه را در ارتباط به ارتکاب جرایم در حقیقت علیه بشریت در ارتباط به زنان و دختران افغانستان در این محکمه و یا هم در یک مجلسی از این محکمه مورد رسیدگی قرار بگیره. خوشبختانه این درخواست مورد تایید قرار گرفت و بالاخره همو سازوکارهایی که لازم بود از طرف این نهادها صورت گرفت و در برایند بالاخره در 8 تا 9 اکتبر 2025 جلسات استماعی محکمه بر 2 روز در مادرید اسپانیا صورت گرفت، که در جریان جلسات علاوه بر اتهام نامه‌ای که در حقیقت ترتیب شده بود از طرف 4 نفر سارنوالانی که هر 4شان خوشبختانه از جمله متخصصین از کشور افغانستان بودند، این اتهام نامه ترتیب یافته بود و در جنب از او در این 2 روز در حقیقت به تعداد 24 شاهد از زنان و دختران افغانستان که یک تعداد از داخل افغانستان و یک تعداد از بیرون از افغانستان یا به شکل حضوری یا به شکل غیر حضوری، چه به شکل آدیو و ویدیو یا به شکل دیداری و شنیداری و هم چه به شکل متنی یا تحریری در حقیقت در این محکمه ادای شهادت کردن. و در حقیقت بعد از 2 ماه از تاریخ اصدار مجلس استماعی دادگاه، بالاخره در 11 دسامبر 2025 یا سال قبلی جلسه اصدار حکم محکمه در شهر لاهه هالند تدویر یافت، که در این دادگاه در حقیقت فیصله های اساسی و مهمی صورت گرفت که در حقیقت از دید مردمی و از دید در حقیقت نهادهای مدنی میتونه راه گشایی باشه برای ازی که بتونه در حقیقت فرصت ها و زمینه های دادخواهی بیشتر و فرصت ها و زمینه های اثرگذاری بر اتاق های پالیسی ساز و اتاق های سازنده در حقیقت برنامه ها و پلان ها در ارتباط به افغانستان بتونه باشه.
استادارون، با وجودی که شما یک اشارت کوتاهی بر نقش شهادت های قربانیان نظام اپارتاید جنسیتی کردین، ولی بازم به نظر شما در این دارگاه شهادت ها و روایت های زنا چی نقش داشتن و به نظر شما چرا ثبت روایت ها مهم است حتی اگر حکم رسمی صادر نشود؟ در کجا به درد میتونه بخوره در امی کارزاری که زنای افغانستان در برابر نظام اپارتاید جنسیتی برای انداخته؟
تشکر میکنم. در ارتباط بخش اول سوال شما، ما میتونم بگویم که اساس و مبنا در حقیقت در این دادگاه مردمی همین شهادت زنان و دختران افغانستان بود. زنان و دخترانی که قهرمانانه آمدن، حاضر شدن، ادای شهادت کردن، از هیچ چیزی نه راسیدن، نه از ای که امنیتشان به مخاطره میفته، نه از ای که در حقیقت بلند کردن صدا ممکن در برابر یک رژیمی که به هیچ ارزشی باورمند نیست شاید ایجاد مشکل برشان بکنه، ولی حاضر شدن قهرمانانه در این راستا بیاین، ادای شهادت بکنن، صدایشان بلند بکنن، با وسیله شان برای شنیده شدن صدای زنان و دختران افغانستان و آنچه که بر زنان و دختران افغانستان بگذره. من تصور میکنم که وقتی بحث دادگاه های مردمی مطرح میشه، اساسی ترین موضوع در او صدای قربانیان است و صدای شهودی است که در حقیقت میآیند و بیان میکنند درد و رنجی را که بر اونا گذشته و به عنوان نمونه های از درد و رنجی که شاید بیشتر از او و به گونه های متفاوتی در حقیقت بر سر دیگر زنان و دختران در افغانستان سپری شده باشه. تصور من است که هرچند شاید دقیق نباشه که بگویم یعنی تمام صداهایی که شنیده شد انعکاس دهنده مجموعه صداها و رنجها و محنتهایی است که بر زنان و دختران افغانستان گذشته، ولی میتونیم به جرات بگوییم که در حقیقت این نمونه هایی از صداهایی بود که در حقیقت در این دادگاه شنیده شد و در این دادگاه در حقیقت فرصت شنیده شدنش میسر شد و بالاخره امید به این است که بتونه در حقیقت راهگشایی شود برای از اینکه شنیده شدن این صداها سبب تغییرات در وضعیت شد و سبب ایجاد فشار بر کسانی که در حقیقت مرتکبین اعمال هستند زمینه را فراهم بسازد. ولی برمیگردیم به این که آیا چه اهمیتی داشت شنیده شدن این صداها و در حقیقت آیا این صداها شنیده شدنش میتونه چه چیزی را در حقیقت به بار بیاره؟ من تصورم ایست که وقتی ما میایم در بحث عدالت و در بحث پاسخگویی، یاد ما باشه که همیشه ما پروسه های رسمی را در حقیقت به یک نگاه خوب و مثبت میبینیم، هرچند عرصه عدالت جزایی بین المللی یک عرصه است که همیشه زمانگیر بوده و رسیدگی به موضوعات در این پروسه ها همیشه زمانگیر است، وقتگیر است، ولی برمیگردیم به این که در بعضی موارد اتفاق میفته که با توجه به حجم گسترده نقص ها در حقیقت رسیدگی به همه اونها از مجاری مطلق جزایی ناممکن می باشد. در بعضی موارد ما یک قول معروفی داریم که گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آن که است گیرند. ما در بعضی مواردی با همچون موضوعاتی هم بر می خوریم که شاید نقص های فاحش از جانب تعداد زیادی از مردمی صورت می گرفته باشه یا از تعداد زیادی از مرتکبین صورت می گرفته باشه که همه اونها رسیدگی به همه اونها در حقیقت در دادگاه های بین المللی و در محاکم بین المللی از نقطه نظر جزایی شاید امکان پذیر نباشه. ولی میایم به این که معمولاً همچو پروسه های مردمی که در حقیقت در چارچوب های عدالت انتقالی میتونه در حقیقت جاگزین شود یا در حقیقت در او چارچوب ها مورد رسیدگی بررسی قرار بگیره، ما تصورم ایست که نفس شنیده شدن این صداها و نفس فرصت فراهم شدن یا زمینه فراهم شدن برای شنیده شدن این صداها میتونه راه گشایی باشه از یک جهت برازی که در حقیقت دیگر کسانی که به همچو نقص های مواجه شدن یا قربانی نقص ها بودن یا شاهد این نقص ها بودن در حقیقت جرأت پیدا بکنن بیاین روایت هایشان و همو رنج ها و مهنت هایی را که کشیدن اونا را در حقیقت بازگو بکنن. در این حال از یک جهت دیگه در حقیقت این میتونه سبب ایجاد همو مستندات شوه و روایت های شوه که در حقیقت در برایند برای یک پروسه عدالت انتقالی، برای یک پروسه که در حقیقت در برایند وضعیت های مثل افغانستان میتونه ضرورت به اوی احساس شوه در حقیقت مومد و معصر باشه. و از جهت دیگه ارگاه ما دقت بکنیم، ما پیشترم یک اشاره داشتم که این صداها در حقیقت نمونه هایی از صداها بودن، ولی هرگاه ما دقت بکنیم این نمونه ها در حقیقت میتونن فرصت شنیده شدن صداهای بیشتر، صداهای بهتر و یا هم در بعضی موارد صداهای رساتری شوند. ما هیچگاه خدای نخواسته به این معنا نیست که گویا صداهایی که شنیده شد از او رسا بودن و یا از صفت رسا بودن برخوردار نبود، ولی برمیگردیم به این که هر پروسه در حقیقت با گذشت زمان و با در حقیقت تکرار در حقیقت میتونه به پختگی و به نضج خود برسه و این پروسه دادگاه مردمی هم در حقیقت به صورت اخص در ارتباط با زنان و دختران میتونه در حقیقت در هر مرحله بیشتر تکامل بکنه، بیشتر رشد بکنه، بیشتر در حقیقت امو تخصصی بودن و ارزشی بودن خود را بیشتر افزایش بده و بالاخره به یک پلتفرم و به یک مکانیزمی تبدیل شود که بتونه در فردای روز آنچه که خواست مردم افغانستان است در موضوع عدالت و آنچه که خواست قربانیان افغانستان در موضوع عدالت است در حقیقت او را فراهم بکنه زمین عربش.
دادگاه مردمی مثل دادگاهی که در اسپانیا داشتیم چگونه میتونه نگاه جامعه جانی را نسبت به وضعیت زنای افغانستان تغییر بده و به ویژه که فعلا کارزار ما تلاش میکنه که اپارتاید جنسیتی به مثابه جنایت علیه بشریت در امی کنونسیون که مسودهش فعلا زیر نظر کمیته ششم سازمان ملل است به رسمیت شناخته شود. چطوری میتونه اعضا یا ممبر سیت سازمان ملل یا کشورها را متفاوت بسازه که نظر خود تغییر بدن و با ما همدلی کنن و این بند در ماده این بند اپارتاید جنسیتی را در کنونسیون یا مثلا کنونسیون جنایت علیه بشریت علاوه کنن؟
تشکر میکنم. در ارتباط سوال شما باید بگویم که ببینیم ارگاه به تصمیم محکمه و یا به حکمی که صادر شده از جانب این محکمه مردمی بر زنان افغانستان نگاه بکنیم، این محکمه در جنب ازی که از نقطه نظر جزایی آنچه که بر زنان و دختران افغانستان میگذره او را در حقیقت به عنوان جرم تعذیب مبتنی بر جنسیت تلقی کرده و تسجیل کرده که آنچه بر زنان و دختران افغانستان میگذره در حقیقت به اساس اساسنامه روم یک جرم بین المللی است و یک جنایت علیه بشریت است و به صورت اخص یک جرم تبعیض مبتنی بر جنسیت و یا در حقیقت تعذیب مبتنی بر جنسیت است. در جنب از او این حکم در حقیقت بحثی را که آنچه اعمالی که در حقیقت در برابر زنان و دختران افغانستان اتفاق میفته، هرچند با توجه به این که مفهوم جندر اپارتاید یا مفهومی که در حقیقت کارزار شما هم به خاطر دادخواهیش تلاش داره و زنان و دختران افغانستان در این راستا تلاش میکنن که این در حقیقت در مسوده کنوانسیون جنایت علیه بشریت که قرار است در حقیقت به تسجیل جرایم علیه بشریت بپردازه در او گنجانیده شود، من فکر میکنم که حکم محکمه در این مورد هم تسجیل کرده که ارچند این مفهوم در حقیقت فعلا از نظر حقوقی در یک سند حقوقی به عنوان یک جرم تسجیل نیافته، ولی حکم محکمه تصریح میکنه که باید در حقیقت تقنین این مسئله و یا هم تسجیل این مسئله به عنوان یک جرم بین المللی در این کنوانسیون صورت بگیره، به دلیل از اینکه در حقیقت آنچه بر زنان و دختران افغانستان نگذره نگاهی است که حداقل بحث اپارتاید جنسیتی میتونه در حقیقت بیانگر وضعیت به یک شکلی باشه و یا در بعضی موارد بعضی افراد و اشخاص حتی میگن که در بعضی موارد حجم و گستردگی آنچه بر زنان و دختران افغانستان میگذره حتی همه عبارات و مفاهیمی که در حقیقت در اسناد تقنینی تسجیل یافتن شاید اینها فرصت و یا هم توانایی بیان وضعیت را نداشته باشند یا در بر گرفتن تمام ابعاد و خشونت ها و جنایت ها را نداشته باشند. ولی برمیگردیم به این که یعنی در پهلوی مسئله که در حقیقت بحث جزایی مثلا مطری بحث قرار گرفته و تسجیل شده، در جنب از او بحث های مسئولیت دولت افغانستان به صورت عام و بالاخره حتی مسئولیت کسانی که به صورت عملی امروز حاکمیت را غصب کردن در افغانستان، بناهن مسئولیت اونها است که تماما کنوانسیون ها و تماما تعهدات را که افغانستان به او متعهد است و عضویت کنوانسیون ها را داره باید به او در حقیقت تندر بدهن و اونها را رعایت کنن و در برابر اونها مسئول باشن، که یکی از او کنوانسیون ها در حقیقت کنوانسیون پیشترم اشاره داشتم، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض در برابر زنان است. زنان افغانستان در حقیقت آشکار است که اکثریت قریب به اتفاق حقوقی که در این کنوانسیون فعلا تسجیل یافته در حقیقت از او محروم هستند توسط طالبان و ما نگاهی ما ای است که یعنی حکم دادگاه مردمی یا محکمه مردمی در جنب پذیرش جنبه های جزایی که در محکمه جزایی بین المللی در حال اجرا است و در جنب بحث ازی که در حقیقت قضیه احتمالیه که در ارتباط به کنوانسیون سیدا یا کنوانسیون منع کلی اشکال تبعیض در حقیقت از طرف چهار کشور برای انداخته شده و ممکن است که در حقیقت به یک قضیه در پیشگاه محکمه بین المللی عدالت بیانجامه، من تصور میکنم حکم محکمه بر علاوه بحثای رسمی در حقیقت که عملا در حال اجرا هستند، مثلا محکمه جزایی بین المللی و محکمه بین المللی عدالت، میتونه در بسیاری موارد فرصت و زمینه شوه برای ازی که در حقیقت تأثیر بگذاره برای پالیسی سازان در سطح دنیا و در حقیقت فرصت شوه برای ازی که اینها با تصمیمی که محکمه اتخاذ کرده در حقیقت متوسل به فشار لازم شوند. هرچند آنچه وضعیت دنیا را ما شما میبینیم و شرایط و اوضاع احوال را میبینیم، اوضاع در هر وضعیت مایوس کننده است برای مجموعی مردم افغانستان و به صورت خاص برای زنان و دختران افغانستان، ولی با اون هم در حقیقت هیچ مبارزه در حقیقت از ابتدایی که شروع میشه یا از اولی که شروع میشه در حقیقت به او پختگی نمی باشه که در حقیقت بتونه اقناع عمه دنیا را و یا به نحوی از انها اکتورها و یا هم اتاقهای تصمیم گیری را با حمایتشون با خود داشته باشه. ولی آهسته آهسته میتونه سبب تغییر ذهنیت ها شو و بالاخره سبب تغییر تصامیم و بالاخره سبب ایجاد فشار بر کسانی که در حقیقت عملا در افغانستان برای اینکه قدرت هستن و به صورت غصب قدرت را گرفتن و بر مردم و به صورت خاص بر زنان و دختران افغانستان ظلم را روا می‌دارند، سبب ازی شود که بالای اونا فشار لازم آورده شود تا در پالیسی‌ها و تصامیمشان تغییر وارد شود. ولی میاییم به این که این بحث ایجاب ازی را می‌کند که ابعاد مختلف تصمیم محکمه در حقیقت توسط مردم افغانستان، توسط زنان و دختران افغانستان و به تبع از او توسط کسانی که در حقیقت به این مسئله فکر میکنن و یک دغدغه‌شان بحث حقوق بشری است در سطح دنیا، توسط اینها در حقیقت به عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار بگیره و بالاخره به نحوی از آنها فشار لازم را ایجاد بکند تا سبب تغییری در وضعیت زنان و دختران در افغانستان شود.
استاد، بسیار تشکر. به نکات بسیار اساسی پرداختین. ما میخواستم یک موضوع را پرسان بکنم، با یک نه بلکه دو مسئله را. اول ای که امطور که شما در سیر تاریخی محاکم مردمی بیان کردین و خصوصا به ارتباط افغانستان که در دهه 80 ما یک دو سشن داشتیم در وقتی که تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان ادامه داشت و محکمه مردمی در او دوران کوشش کرد که صدای مردم افغانستان و قربانیان افغانستان بلند بسازه. بعدا یک مرحله رکود است، یک رکودی که در وجه پویایی جامعه مدنی وجود نداشت، ولی خوشبختانه در سالهای اخیر به ویژه در دو دهه که جمهوریت در افغانستان حاکم بود و دموکراسی وجود داشت، پویایی جامعه مدنی و گستردگی نهادهای جامعه مدنی این زمینه را فراهم ساخت که بالاخره در چنین یک اوضاع و احوال چند نهاد مدنی و حقوق بشری گرد هم بیایند و این محکمه مردمی را که واقعا در ذات خود یک محکمه نمونه بود در تاریخ افغانستان ای را تدوین بکنن، دایر بکنن. و همچنان فیصله های محکمه هم فیصله های بسیار جالب بود که برای فرهنگ معافیت در افغانستان میخواهد نقطه پایان بگذاره. شما چی فکر میکنین که در این عصر که دیاسپورای افغانستان هم خیلی فعال است در بیرون با جمع غفیری از فعالان مدنی و حقوق بشری ما و شما سر و کار داریم، تدبیر این قسم محاکمه در آینده چگونه میبینین و نقش مدافعان و شبکه های مدنی را برای همکاری مزید با این نوع دادگاه ها چطور ارزیابی میکنین؟ تشکر.
ما نظرم این است که اساسا وقتی دادگاه مردمی را افتاد، خصوصا به صورت خاص همین دادگاه مردمی که در ارتباط با زنان و دختران افغانستان بود، نگاه به این بود که پهلوی در حقیقت دست نیافتنی که تصور میشد در حقیقت مردم افغانستان در تمام این پروسه ها کجای کار قرار دارن و یک اتهامی هم همیشه در ارتباط با پروسه هایی که به صورت رسمی برای رسیدگی به نقص های فایش حقوق بشری در افغانستان فعال هستند، خصوصا دادگاه های بین المللی، همیشه اتهامی به این وارد بود که گویا اینا پروسه های غربی هستند و اینها پروسه هایی هستند که در حقیقت با واقعیت های جامعه افغانستان همخوانی ندارند. و یا در بعضی موارد ادعا می شد که گویا تماما آنچه که در این پروسه های رسمی صورت می گیره در مغایرت با ارزش های اعتقادی مردم افغانستان است، مردم افغانستان مسلمان هستند و این بحث ها در حقیقت جایگاهی نداره. ولی دادگاه مردمی خوشبختانه تانست در حقیقت هر دو مسئله را به چالش بکشه. اولی که تماما شهادت های قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، همیش در حقیقت از زنان و دختران افغانستان بود که نفی کرد و روایت را و یا مو نقدی را که معمولا رژیم حاکم در افغانستان اتهام وارد میکردن که پروسه ها غربی است. و بحث دیگی که بحث در حقیقت همیشه از طرف رژیم حاکم صورت میگیره که بحث همیشه در مخالفت با ارزش ها و اعتقادات مردم افغانستان بوده، ولی ما میبینیم که در جریان دادگاه مردمی بر زنان افغانستان، چه در جریان خود مجالس استماعی و چه هم در روز حکم اصدار حکم محکمه یا دادگاه، در حقیقت در هر دو متخصصین اسلامی آمدن و موضوع را از دید اسلامی به بررسی گرفتن و صراحتن گفتن که آنچه که بر زنان و دختران افغانستان میگذره هیچ جایگاهی در تعالیم و ارزش های اسلامی نداره. بنان این بحث سبب شد که یک فرصت و زمینی باز شوه برای ازی که آنچه در افغانستان میگذره فرصت واقعی، حتی اگر پروسه های رسمی زمانگیر باشن، فرصت واقعی در پروسه های مردمی وجود داره که نه تنها در این بحث و یا هم حتی در این بحث بسیار پهلوهای شگافته نشده و یا هم بررسی نشده وجود داره که میتونه به صورت اخص در مورد هر کدام اینها در حقیقت یک دادگاه مردمی تدویر بیابه یا دایر شود. و یا جدا از اون نقضهای فایش حقوق بشری که ما در ابتدا اشاره داشتیم که در طول بیش از 4 دهه در افغانستان صورت گرفته، هر یکی از او، هر پهلوی از او میتونه در حقیقت توسط دادگاه مردمی آشکار شوه و در حقیقت بیاین شهود بعدای شهادت بپردازن. بنابراین من تصور میکنم این دادگاه میتونه راه گشایی شوه برای ازی که هر پهلوی از این قضیه چندین دهه افغانستان در حقیقت توسط یکی از این دادگاه ها موشگافی شوه و بالاخره فرصتی برای شنیده شدن قربانیان و نقص های فایش حقوق بشری فراهم شوه. من تصور میست که با توجه به اهمیت این مسئله و با توجه به مهم بودن همچون دادگاه های بنان، فرصت و زمینه برای دادگاه های در این خصوص و یا هم در سایر موارد به صورت اولا موجود است. ولی یک چیزی که مهم است اویی است که در حقیقت خصوصا که ارتباط میگیره به قسمت دوم سوال شما، که در حقیقت نهادهای مدنی و در حقیقت یا به صورت انفرادی بگوییم شخصیت های حقوق دان، مدافعین حقوق بشر، نقش اینها در این راستا چی است و چه کاری را انجام داده میتونه. ما میخواییم با استفاده از این فرصت یک تشکری و یا هم یک اظهار سپاس امتنان و قدردانی بسیار عمیق از مجموعه زنان و دختران افغانستان و به صورت کل از مردم افغانستان داشته باشیم، به خاطر از اینکه در جریانی پروسه واقعا با حمایتشان، با شهادتشان، با بیانشان، با گفتارشان و با قلم و قدمشان در حقیقت تانستن این پروسه را همراهی بکنن، همکاری بکنن. موفقیت این پروسه مدیون تمام زحمات است که نهادهای مدنی و شخصیت‌های حقیقی در حقیقت در افغانستان این پروسه را حمایت کردند و در حقیقت به نحوی از آنها هزار آمادگی کردند بر شکلی در حقیقت این پروسه را حمایت بکنند. ما یک بار دیگه از زنان و دختران افغانستان که با هر کدامشان در جریان پروسه در داخل افغانستان ما صحبت های داشتیم با گروه های مختلفی، همگی در کمال مایوسیتی که بنابر وضعیت حاکم بر ذهن هر یک از زن و دختر افغانستان حاکم است، باز هم حاضر شدن این پروسه را حمایت بکنند. سوالاتی داشتند که ما به هر کدام از سوالاتشان پاسخ گفتیم. بنابراین ما تصور میکنیم یک فرصت خارق العاده و فوق العاده فعلا وجود داره. مردم افغانستان حامی پروسه هستند، هرچند با دیده شک شاید به بسیار پروسه ها نگاه بکنند، ولی تجربه شخصی من از این پروسه است که واقعا یک حمایت همه جانبی وجود داشت. شاید در ابتدا ناشی از عدم آگاهی و ناشی از عدم درک در بعضی موارد سوالاتی مطرح می شد که خب چی انتظاری میتونه از این پروسه ها وجود داشته باشه، ولی ما خواستیم صادقانه از ابتدای پروسه براشان بگوییم که شاید هیچ کلید طلایی برای حل بحران حقوق بشری بر زنان و دختران افغانستان وجود نداشته باشه، ولی هر کلیدی که به دست مردم افغانستان قرار میگیره با امید از این که بتونه این در را باز بکنه و وضعیت بهتری را بر زنان و دختران افغانستان به بار بیاره، باید مورد استفاده قرار بگیره. و ما تصور میکنیم که اینجا جا داره از تمام نهادهای مدنی که در این راستا کمک کردن از همیشان هزار سپاس بکنم و یک بار دیگه سرشان صدا بکنم که حکم دادگاه در حقیقت از مردم افغانستان، از زنان و دختران افغانستان هست. هر کسی که در این راستا یک دغدغه داره و فکر میکنه، این میتونه با استفاده از این حکم گام برمی‌دارد در راستای دادخواهی و در راستای تغییر اذهان و در راستای فعالیت‌های خودشان در حقیقت به این متوسل شود. و ما نگاهی میست که در هر جایی و در هر کشوری و در هر موقعی که هستیم و به صورت اخص در ارتباط با همین کمپین عمومیه که در ارتباط با جدار اپارتاید وجود داره میتونه حکم محکمه خیلی ممد و موثر واقع شود.
بسیار تشکر استاد گرامی، اجازه بدین که در اینجا ما هم از حضور گرم شما در این پادکست و همچنان از نقش کلیدی و اساسی شما در راه اندازی محکمه مردمی برای مردم افغانستان اظهار قدردانی و سپاس بکنیم و امیدوار هستیم که حضور گرم شما را هم در آینده داشته باشیم. جهان سپاس.
تا برنامه آینده بدرود.